بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره ادله ای بود که مرحوم شیخ انصاری در حرمت بیع میته اقامه کرده بودند. مرحوم شیخ اشاره کردند به این که سه دلیل بر این مطلب هست. یکی روایات عامه که خب پاسخشو دادیم. دوم روایات دال بر حرمت انتفاع و سوم روایات خاصه ای که از زمره اونها به روایت سکونی اشاره کردن. اجماعات هم مورد اشاره قرار گرفته بود. مرحوم‌های خویی به این اجماعات یک اشاره ای میکنند که مناسبت نیست بهش اشاره کنیم، به خصوص با توجه به این که ما در بحث اجماع مدرکی نکته‌ای رو گفتیم، اینجا به این داستان توجه کنیم. مرحوم آقای خویی میگن اجماع در این مسئله ولو اون که اجماع محصل باشه یا اگر اجماع منقول باشه ولی ما اجماع منقول رو حجت بداریم، مدرکیست یا لااقل محتمل المدرکی است. اجماع غیر از تقسیم بندی که به منقول و محصل داره، یه تقسیم بندی دیگه هم داره به اجماع مدرکی و غیر مدرکی. تعبیری است که مرحوم شیخ انصاری اگه خاطرتون باشه در مکاسب میگفت قبل الاجماع و بعد الاجماع. سه دلیل رو نقل میکرد. اگه میگفت این دلیل بعد الاجماع، یعنی اجماع خودش دلیل مستقله و مدرکی نیست. اما اگه میگفت قبل الاجماع، یعنی اجماع هم مستندش همین هاست. اجماع مدرکی خب یعنی همه فقها گفتن، اما همه فقها به خاطر فهمشون از این روایت گفتن، در نتیجه فهم فقها دیگه به کار نمیاد، چیز جدیدی نیست. ما ایم و همین مدرک رجوع میکنیم. اگر ما هم همین رو فهمیدیم خب عمل میکنیم، اگر ما چیز دیگری فهمیدیم خب تابع همون فهم خودمون است. اما در این باره گفتیم اگر بگیم علت و حجیت اجماع حدثه و این که وقتی بزرگان یک طائفه یک مطلبی رو میگن، آدم حدس میزنه به این که نظر صاحب اون طائفه هم همینه. اشاره کردم اون وقتا میگفتیم که وقتی مثلا فرض کنید شما وارد یه جامعه میشید، میبینید تمام بزرگان اون قوم، مثلا بزرگان مسیحیت، در رابطه با یک قصه یه چیزی میگن، آدم تقریبا مطمئن میشه عقیده مسیحیت در این باره همینه. چون اینجور نبوده که بالاخره اینا آدمایی باشن همه شون حب نفس دار، همه شون خفن، همشون مغرض، بالاخره یکی توشون پیدا می شده که غیر این باشه. اجماع چه کار میخواد بکنه؟ یه وقت میگید که همه اینو میگن، پس معلومه چیزی بوده و به دست اونها رسیده که به دست ما نرسیده. اگه اینجور باشه خب خوبه، میگیم خب چیزی که به دست همه رسیده همون مدرکه است دیگه، ما میگیم. اما اجماع خیلی این کار رو نمیکنه، به خصوص اجماعات از سده 6 و 7 به این وقت. کسایی که نظر میدن معلومه چیزی غیر از همین روایتی که ما داریم نداشتن، یعنی چیزی دستون رسته ما نرسیده. کتاباشون هست، بیدن که به کمر کتابا نخورده بود و خب هم میدن نوشتن کتب روایی هم هست. هیچ وقت از اجماع ما حدس نمیزنیم که یک چیزی در اختیار اونها بوده که به ما نرسیده. پس حدس چیه؟ حدس اینه این که همه میگن نظر امامه، اینا با ذوق فقاهتشون، با استظهاراتشون، با فهمشون به این رسیده. در نتیجه ما اجماع مدرکی رو میگفتیم که نمیشه ازش گذشت، به خصوص اگر بلا مخالف باشه. یه وقت این اجماع مخالف هم داره، حالا مثلا 5 تا 6 تا، اما یک جمع بسیار قاطبه اینو میدن. بعضی ها میگن این ضرر به اجماع نمیزنه، اما این وقتی نه، واقعا همه این گونه. میرید اون شیخ طوسی اینو گفته، شهید اینو گفته، همین هم که همین مطالبی که ماها بلدیم از اونها گرفتیم. یعنی مبانی اصولیمون، مبانی فقهیمون متفاوت نیست. اینجا یه نکته ای پیشه، آیا این اجماع یک ظن حجت تعبدی است؟ نه. اگر اطمینان آور بود، اطمینان بود، اگر اطمینان برای شما آورد حجت. لذا این نکته رو در مورد اون بحثی که میگفتیم تصحیح کنید یا تکمیل کنید. به عبارتی اجماع مدرکی حجت به شرطی که اطمینان بیاره. اگر اطمینان آورد خب خوبه، یعنی واقعا ما رو مطمئن به یک حکم کرد. اما حجت تعبدی نیست. حجت تعبدی چی؟ حجت تعبدی مثل روایات، یه روایت میاد من اطمینانم ندارم، ممکنم از دروغ باشه، ولی به صرف این که این روایت وجود دارد حکم میکنم و این میگن حجت های تعبدی. پس اجماعات ولو این که حجت باشد، این اجماعات به شرط اطمینان آور بودن حجت هست. و البته اون وقت در این جهت فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی هم نمیدونم، غیر مدرکی هاش هم همین شده، چون غیر مدرکی ها هم ظن خاص نیست، اطمینان باید پدید بیاره. از این جهتش فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نمی کنه. ممکنه غیر مدرکی ها زودتر اطمینان بیاره، اونم ممکنه توی قضایایی هم نه نمیاره. یعنی باید موردی رفت ببینید قضیه چیه. آیا فقیه میتونه وقتی مراجعه میکنه به دلیل ازش استنباطی بکنه یا نه؟ عبارت معروف آقای خویی رو ببینیم با اشارهی که بهش کرد. اجماع مدرکی یعنی این که یک اجماعی هست، یه مدرکی هم هست. حالا ممکنه مدرک خیلی هم قوی باشه، اجماع نمیخواد بیاد دلیل رو از ضعف در بیاره. ما ممکنه روایت بسیار روایت قدیمی باشه. مثلا اجماع فقهای شیعه است بر نماز صبح دو رکعته، مدرکیه. یعنی اجماع مستندش به چیه؟ به همین روایات نیست که اتفاقا روایت خیلی هم خوبیه.
ما چیکار به اجماع داریم؟ ما وقتی یه مدرکی هست،
خب اجماع گفتم ممکنه اطمینان آور باشه. ناگهان یه بحثیه که به اون که ما از تراکم ظنون در بحث فقهی، از تراکم ظنون، این مبنای آقای بروجردیه. آقای بروجردی روایت ضعاف هم میاره، نقل میکنه، حتی مثلا تو این جامعه حادثیه و اینا این گونه است. چون میگه اینا دونه دونه شون ممکنه حجت نباشن، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن تراکم ظنون اطمینان میاره. یعنی شما اقوال رو نگاه میکنید، خود دیدن اقوال متفرقه علما در طول تاریخ ممکنه باعث اطمینان بشه. عبارت آرطوره میدونید، فالمشهور بل المجمع علیه بین الخاصه والعامه یه حرمه وضعن و تکلیفن، یعنی هم باطل هم حرام. قال فی المستند حرمت بیع و شراء و تکسب اجماعی. همینطور در تذکره در رهن خلاف گفته اساسا میت مملوک نیست. در مقام اول ما تحریم بیع رو خوندیم از نهایه و مراسم و جواهر و این و این و کتاب های دیگه. و فی الفقه علی المذاهب مالک، علی المذاهب مالکیه رو گفته قالو، المالکیه قالو لا یسبه نجس مثل عزم میته و جلدش و اینا ولو دوبه. چرا؟ لأنه لا یقرب دب باقی فاهم. مالکیه میگن که قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم این فتواست، فتوای زمان امام صادق. و حنابله میگن لا یسبه میته ولا به شیء منها، شافعیه و حنفیه هم. ولد صدر ولد صدل یا همون و یمکن الاستدلال به حلا حاضر رای وجودی، اولی قیام اجماع کما سمعت او ان بعضه هم و فی، از اینجا بحث مونه. این اجماع درست میشه. البته اگه بگیم لو سلم نا قیام الاجماع المحصل، قیام الاجماع المحصل فی المقام، یا بگیم منقولاش حجت هم. چرا؟ حالا نسلم کن او تعبدی محضا و کاشفا ان رأی الحجه او ان دلیل المعتبر. اینو نمیتونیم بگیم یک کاشف تعبدی است، حالا یا مستقیما از رأی معصوم یا کاشف از این که چیزی دست فقها بوده به ما نرسیده، که گفتم این واقعا ممکنه در رابطه با اون صدر فقهای صدر اول باشه، اما واقعا از ابن ادریس به این وقت، از شیخ توسی به این ور که نمیشه این قائل شد. کتاب فقهی داشتن، فتوا دادن، دلیل نوشتن، این هم روایت داره، یه روایت دست شیخ توسی بوده، تو تحضیر نیورده، استرسار نیورده، خلاف نیورده، مبسوط نیورده، مصالبه درده میخورده دیگه. اما حالا چرا؟ چون ما یا احتمالا یا بلکه پا رو میذاریم بالاتر، میگیم اطمینان داریم که مدرک مجمعین همین وجوهی است که در آینده بحث خواهیم کرد. هو الوجوه المذکوره لعدم جواز بیعها و بیع کل نجس کما عرف در مسائل متقدمه. این معسل بحث ایشون حرف درستی است، با اضافه ای که ما گفتیم و تو برگه نیست، و اون این که ما اجماع مدرکی رو با اجماع غیر مدرکی فرق و نظر میاد نمیرسه، فرقی نداره، اما هر دوش شرطی به درد بخوره که اطمینان آور باشه. در ما نحنفی هم واقعا همچین اطمینانی نمیشه دار. درسته اینا گفته شده، ولی اطمینان داشته باشیم که واقعا از فتوای این تعداد یا اجماعات این تعداد به رأی معصوم میرسیم کار سر. اون در رابطه با تعارض، اون مجمع علیه
که هم داریم که تعارض هم روایت داریم که باز هم اون اصولی رو که بین اصحاب ائمه و بالاخره کسانی که روایت نقل می‌کردن اجماعی بوده رو اخذ کنیم، ولی در غیر مدرکی چه
اجماع دلیل حجیت اجماع یا اجماع دخولی سید مرتضی است که اصلا فرض نداره. گفتم فقط یه بار عرض کردم بهتون یه فرضی براش بعضی از بزرگان گفتن، گفتن اجماع دخولی اون جاییست که اهل سنت میگن اجماع داریم. اهل سنت چون ائمه ما رو فقیه که میدونستن، لذا اونا وقتی میگن اجماع داریم یعنی امام صادق هم داخل در مجمعینه، فقط به شرطیه که به حرف اونا اطمینان پیدا بکنی، ثقه داشته باشن. این ممکنه یه فرض و الا هیچ کدوم از فقهای شیعه وقتی میگن اجماع مراد امام صادق نیست. یا راهش اجماع لطفیه که از طریق شیخ طوسیه که اونم دلیل دارش نداری رد شد. تنها راه عمده ای که از اجماع حدسی که شیخ انصاری مطرح کرده، اجماع حدسی هم یعنی حدس قطعی اطمینان پیدا بشه. اطمینان هم نوعی شخصیه، تو هر مورد باید اطمینان خاص پیدا بشه. لذا اگر اطمینان پیدا شد مدرکی هم کانم غیر مدرکی ظاهرا به درد بخوره، اطمینان پیدا نشد اثر تو دوشو بذاره اطمینان حجت نیست. اطمینان چون اطمینان یعنی اوغلایی همون ادله ای که برای حجیت عقل میاد در حجیت اطمینان هم میاد در بحث خودش هست. اطمینان حجت، حجت اوغلایی. اوغلا اگه چیزی مطمئن شدن انجام دادن تخته اینه میشن. حالا این بحث در حجیت اطمینان بحث میده. نه از این راه نمیاد. ناگهان اجماع نمیاد بگه روایت به درد میخوره. اجماع رو ما میبریم به اینکه اصل حکم پیدا بکنیم. گفتم الان نگاه کنید چند تا روایت هم داریم. همه این روایت هم مثلا یه فتوایی رو گفت. اما شما میده رجوع میکنید. میبینید از صدر اسلام از هر فقیه که داشت تا همین دم گوش همه یه چیزی گفتن. شما میگی این روایت که هست. اون روایت هم هست. اینا چطور اینجوری فهمیدن همه؟ پس معلوم نیست. ذوق فقاهتشونه. من از راه مسیر اون ذوق فقاهت میگم تو این مسئله که در میاد. استنباط فقها اینجوری هسته. نمیشه، واقعیت اینه نمیشه که ماها بعد 1400 سال یه مطلبی رو درست بفهمیم اون وقت همه اینا در طول تاریخ نظر امام صادق رو اشتباه فهمیده باشن. نمیشه، نه نمیشه یه عقلی، نمیشه یه اوغلایی، یعنی مثل معمولا اینجور اتفاق نمیده. چرا؟ یه وقت شما میگه آقا من مطمئنم اینجوری، اگه اطمینان داره خب اطمینان هم هست، ولی به طور عادی خیلی تضعیف کننده برداشت خود انسان. این تمام. دلیل دیگه ای که مرحوم آقای خونی شیخ ذکر کرده بود، مرحوم آقای شیخ فرموده بود که در صحت معامله لازمه که طرفین مالیت داشته باشه. نه لازمه شاید خوبی بود. مرحوم شیخ میگفتش که لازمه که عوض و معوض مالیت داشته باشه. وقتی چیزی جمعی انتفاعاتش حرامه خب این مالیت نداره. مالیت چیزی داره که بشه ازش استفاده کرد. میته جمعی انتفاعاتش چیه؟ حرام. باش مالیت نداره. حالا که مالیت نداشت بیعش هم باشه. این دلیلی بود که اقامه شد. مرحوم آقای خویی در مرحله اول می فرماید آقا اصلا در صحت معامله مالیت داشتن عوضین لازم بود. مالیت یعنی چیزی که اوغلا یبذل به ازاه المال، مال به ازاش پرداخت میشه. الان شما این دستان کاغذی آیا کسی یبذل به ازاه المال؟ میگن بله. مثلا فرض کن ممکنه یک قرون بشه. اما اگه همین دستان کاغذی رو مثلا فرض کنید شما استفاده کردی کثیف شد مچاله کردی انداختی کنار یه کوچه، این دیگه لا یبذل به ازاه المال، کسی مال در ازایی نمیده. بله ممکنه اگه یه نفری بره همه اینا رو جمع بکنه، هر کی دستمال کاغذی کثیفه اینا رو جمع بکنه یه جایی که حجم زیادی بشه که احیانا بتونن مثلا ببرن کارخونه ازش خمیر کنن کاغذ بگن، اون وقت یبذل میشه. اما الان به خصوص لا یبذل. همونطور خصت باعث علمالیت میشه، خصت در این علمالیت میشه. چیزی که مال به ازاش پرداخت نمی کنن ممکنه خیلی هم مهم باشه، حالا به سال بزنیم، مهمتر از هوا چیه؟ هوا که تنفس میشه، یه لحظه دماغ رو بگیردم تموم شد، نازهان باندی برامد خاجه مرد. اما لا یبذل به ازاه المال، کس به حاضر تنفس بشیدن پول نمید، نفس عادی، اکسیژن. نگاه کنید لایبذل داره. مرحوم آقای خویی میگه که نه، یه همچین دلیلی که ما عوضین باید الزامن مال باشن نداره. چرا؟ در این چه ممکنه یک انگیزه های شخصی بیاد، اوغلا پول نمیدن اما انگیزه شخصی بیاد. مثلا یه برگه کاغذ کاهی روش پدر شما یه دو خط نوشته، 20 سال 30 سال 40 سال پیش به رحمت خدا را، یه کاغذیه اوغلا بابت این پول نمیدن، کاغذ بی ارزش جدید اون، اما برای شخص شما با ارزش. نظام مالیت اوغلایی نداره، یعنی برای شما مالیت به معنی که برای شما ارزش داره. آقای خویی میگه ما اولا میگیم عوضین لازم نیست مالیت عرفی داشته باشه. اگر هم بگید لازم مالیت عرفی داشته باشن، میگیم برای پیدایش مالیت انگیزه شخصی کافیه. این که برای شما این کاغذ میارزه، برای هیچ دیگه تو دنیا نمیارزه. شما یک سنگیه، یه سنگ کوچیک، این سنگ برای شما دارای ارزش، خاطره داری باشه. وقتی یا این نگاه میکنی یاد مثلا وقت کن جوانی یاد میاد. اما اوغلا بابت این سنگ یک قرومه میده. ولی صرف این که شما با این خاطره داری برات ارزش دارد به این مالیت میده. پس اولا نشون میده مالیت بازه. ثانیاً لو فرضم که بگیم مالیت لازم است، این دو ارادت های شخصی، این نوع علاقه های شخصی و غرض های شخصی باعث مالیت. ثالثاً اصلا این مالیت نباشه چی میشه؟ من رفتم یه چیز بی ارزش رو بابتش پول دادم، نهایت میگید معامله سفیهانه است دیگه، معامله سفیهانه است. خب باشه، معامله سفیهانه باطل نیست. آقای خویی تفاوتی نظرش با بقیه داشت. بقیه میگفتن معامله سفیهانه باطله، آقای خویی میگفت نه، دلیلی که ما داریم معامله صحیح باطله نه صحیحانه. فرق بین معامله صحیح و صحیحانه، چون ممکنه یه صحیحی، صحیح یعنی کسی که خوب و بد بازار رو نمیفهمه، مساله خودشو نمیدونه، ممکنه در بقیه امور صحیح نباشه، در اقتصاد صحیحه، کم هم پیش میاد البته، ممکنه در امور جزئی صحیح نباشه، در امور عامه صحیح باشه، عقل معاش نداره. حالا ممکنه یه صحیح اتفاقا معامله حکیمانه ای بکنه، رفته در مغازه خونش رو بفروشه، اون کسی هم که خریداره بسیار آدم خوبیه، کلا سرش نمیذاره، اتفاقا به قیمت هم بهش میخوشه یا میخره، سفیه غیر سفیهانه معامله میکنه، یا ممکنه یک غیر سفیه سفیهانه معامله کنه. دقیقه میگن اونی که باطله معامله سفیهانه است. آر خوی میگه نخیر، اونی که باطله معامله سفیه. حالا شما رفتی یک میته گرفتی، فرضم بکن مالیت نداره، شما سفیهی؟ نه. سفیهانه معامله کردید؟ بله، معامله درسته. عبارتش ببینید، اثانی دعوا حرمت الانتفاع بها فانها تستلزم سلب ماهیه مالیت رو انها، یعنی عن المیته، که معتبره در عوض این الاجماع. خب وقتی این گونه شد، داخل معامله داخل میشه تحت عموم نهی عن اکل المال بالباطل که بعدا راجعش حرف میزنیم. وفی اولا انه بعد ما اثبتنا فی المقام الاول جواز انتفاع رو، و بعدم گفتی عرفت فی بیع اول که نه انتفاع میشه، و ستعرف فی اول بحث بیع عدم اعتبار مالیت رو، این عمده دلیل اینجا شد، مالیت در عوض این معتبر نیست. یک. دو، و کفایت الاغراض شخصیت العقلائیه فی صدق المالیه علا تقدیر اعتبار مالیت. اگه گفتید مالیت معتبر است، اغراض شخصی در صدق مالیت کافی است. چرا؟ به خاطر اینکه لکون تلک الاغراض موجب میشه معامله از سفهائیت خارج بشه، دیگه معامله سفیهانه نیست، برای شما میارزید ولی بر اغلا نمیارزه، نامه پدرت بر شما میارزه، بر بقیه نمیارزه. دلیل بعدی، مع عدم دلیل علا بطلانه ها، یعنی بطلان صفحی معامله صفیحانه، چون عدیده ایشون معامله کی باطله؟ صفیح، نه معامله صفیحانه. لذا فلا بشه لازد تلاهم، این دلیل لبوم قلب. خب یه نکته رو بگیم، این نکته رو البته باید اول کتاب البیع روش بحث کرد، ولی همینجا چون زیاد باید سر و کار داریم نگاه بکنیم. یه آیه ایست که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی چی؟ این با چه باید؟ برخی گفتن این با مقابله است، یعنی اموال تو در مقابل باطل نده بره. الان چیزی که مالیت نداره باطلون، میته باطلون، خمر باطلون، اینا مالیت نداره، پس اموال خودتو پولتو در ازای باطل نده. اموالتون رو در ازای باطل نخورید، یعنی رد و بدل نخورید. اما یه قول دیگه میگن با سببیت، یعنی اموالتون رو به سبب باطل نخورید، مثل قمار. قمار یه سبب باطل، ربای سبب باطل، نه اینکه در مقابل باطل نخوری، به سبب باطل نخوری. اگه با رو با سببیه بگیریم، اصلا شامل بحث میته نمیشه. حالا میته مالیت نداره، میته باطل باشه، این اصلا اشاره نداره. چرا؟ چون ما داریم بیع میکنیم، بیعی که سبب عقلاییه. پس این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل یعنی چی؟ بالباطل یعنی در مقابل باطل. اگه اینو گفتید به درد این بحث ممکن بود بخوره. به چه لسان؟ به لسان این که بگید میته باطل مالیت نداره، پس معامله میته لا تعقل میاد روشه نکن. اما اگر گفتیم بابا سببیت، او میگه به سبب قمار، به سبب رشوه، به سبب ربا، به سبب فرض بکنید زورگیری، به این سببها پول نگیرید، پول نخورید. حالا ما که به این سببها نکردیم، ما بی کردیم، میتر رو بی کردیم، ولی به سبب بی بوده، لذا لا تاکلوا اصلا شاملش. آقای خوی به این جهت میگه اما عموم آیین نهی عن اکل المال به باطل فغیر و شامل لشرائط عوضین، این اصلا شامل اینا نمیشه، شامل شرائط عوضین نیست. چرا؟ چون اصلا مربوط به اصل معاملاته، لکونه ها ناظر الى بیان اسباب تجاره. کما تقدم در بحث بیع اموال که البته جای اصلی این بحث در بحث کجاست؟ در بحث بی. خب الان بر این نکته هم اضافه بکنیم که در فرمایشات ایشون هم ابتداش بود، این که اساساً این دلیل دلیلی هم نداره، چون ما گفتیم میته انتفاع ازش فل جمله جایزه، چیزی که انتفاع ازش جایزه مالیت داره، اصلا این حرفات روش مطرح نمیشه. این هم تمام. روایت سکونی که آورده بودن علاوه روایت سکونی، ما روایت دیگه هم داریم که حالا بهش اشاره میکنیم، دلالت روایات عامه رو مطرح کردیم، گفتیم هم نجاست به تنهایی مانع از صحت معامله نیست، اینو اول بحث گفتیم. نکته دقیقی که بهش اشاره بکنید، اینو یه جا خواستید یادداشت کنید بعد آب در نکن میخوره، اینه که اینجا از اون جاییه که مرحوم شیخ انصاری به صراحت نوشته که نجاست مانع نیست، نجاست دلیل مستقل برای بطلان و حرمت معامله نیست. چون شیخ جاهای مختلف نوع ازر با احتیاط لیت لعله بحث کرده، این از اون جاهایی که خیلی پررنگ این بحث مرحوم شیخ خبته نه نجاست مانع نیست. اینم تمام. خب بریم سراغ عدله ما این روایا. اول روایت قضیه روایت سکونی بود که خب خوندید، روایت سکونی یه بار دیگه از رو عبارتش ببینیم. فرموده بود که اون سند معروف علی ابن ابراهیم از ابیه هم نوفلی هم سکونی، روایت این بود که محمد ابن یعقوب از این از سکونی یعنی عبی عبدالله از سهتو سمن المیتر و سمن الکر و سمن الخمر و مهر البغی و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. صفحه 297 خب روایاتو اولا قبل از اینکه وارد روایات مانع بشیم، روایاتو باید دو دسته کنیم. یک روایات اون روایاتی است که به سهت اشاره داره، یعنی میگه سمن سهت. یه روایات روایاتی است که نه، به سهت بودن الزاماً اشاره نداره. روایاتی که به سهت اشاره داره یک سکونی، دو مرسله صدوقه، نسبت بهش حرف داریم. عبارت روایات رو نگاه بکنیم. محمد ابن علی ابن حسین، محمد ابن علی ابن حسین کیه؟ امام باقر. اما در اینجا مراد کیه؟ مراد شیخ طوسیه. خب امام شیخ شیخ صدوقه. محمد ابن علی ابن حسین امام باقر هم هست دیگه. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق. قال اجر الزانیه صح و ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید سفت. اگه پول بابت سگی دادی که سگ صید نیست، این پول سفت. و ثمن الخمر سفت و اجر الکاهن سفت و ثمن المیت سفت فاما الرشافل حکم فهو الکفر بالله العظیم. این دیگه سفت نیست، برو بالا. این رشوه البته در موضوعات نه، رشوه در حکم. رشوه در موضوعات مثل اینکه طرف میاد یه پولی از شما میگیره یه کاری انجام میده. عمده رشوه که رشوه در حکمه در مورد قاضیه، قاضی که میخواد حکم بده بین دو نفر رشوه میگیره به نفع یکی. حالا بحث رشوه هم میرسیم که مفصل القاضی علی شفیر جهنم اشاره به همین بحثای رشوه. این روایت مرسله صدوقه. همینجا بخواییم این نقطه رو اشاره کنیم دوستان به توجه بکنن. مرسلات صدوق حضرت امام این نقطه ای دارن در کتاب البین. ایشون اونجا میگن که مرسلات صدوق دو جوره. یه دسته از مرسلات صدوق اوناییه که صدوق محکم میگه قال علیه السلام. یه دستش نه، میگه روی عنه علیه السلام. اونایی که صدوق محکم میگه قال علیه السلام یعنی اطمینان به سند داشته، این مرسلات رو گفتن حجت. عبارت امام ببینید، فإن مرسلات الصدوق علی قسمه احدهما ما ارسله و نسبه الى المعصوم به نحو الجزم شقوله. مثل این که صدوق میگه قال امیر المؤمنین علیه السلام. اما نوع دومش ثانیا ما قال روی عنه علیه السلام اینجوری میگه والقسم الاول من المراسیل هی المعتمدت المعبوله. این اون نکته ایست که ممکنه از امام جایی شنیده باشید که امام مرسلات صدوق رو دو قسم میدونن. این فراز عبارتیش در ذهن اون باشه از صدا بود. این مطلب توسط شاگردان امام بعضا قبول شده، گفتن و روایت رو به این ارسل از صدوق لیکن اسناده قطعی الامام یدل علی صحتها و اعتبارها عنده. این در نزد صدوق این معتبر بوده، صحیح. خب این بحث. اما یه موردی رو خود امام در کتاب خلل فی الصلاتش برخورد میکنه که خود ایشون با مرسلات صدوق، مرسلات جازمانه صدوق، یه احتمالی رو مطرح میکنه. این احتمال چیه؟ احتمالی که هست اینه که لعل صدوق این روایتی که الان اینجا به صورت جازم نقل کرده، این یه روایت ضعیفه ای بوده. کدوم روایت ضعیفه؟ همین روایت ضعیفه ای که مثلا بعدش میبینید. یه روایت این روایت های ضعاف، روایتی که سندش رو داریم و میدونیم ضعیفه، صدوق همین رو به صورت جازمانه نقل کرده. یه وقت ما یک روایت صدوق همین رو نقل میکنه، فقط هم همینه ولاغی. اما یه وقت صدوق یه روایتی که تو کتابای دیگه مسندش هست و ضعیفه رو اینجا مرسل نقل کرده، از دید صدوق مسلم بوده، اما از دید ما چون سندش رو داریم درست نیست، میشه شبه اون اجماع مدرکیه. یه خودش هست. ببینید تو ذهن بحث دیگه میگن لا، تو بحث خلل فی الصلات لکنها ضعیفه. بله نعم قد ارسل حسدو به قوله از قال ساده و مرسلاته کذالک معتمده، ولی و ان لا یخلو ذلک من اشکال فی خصوص المورد. در اونجا میگن اشکال داره. چرا؟ چون المحتمل او المظنون یا احتمالی یا مظنون تو اون مورد نه بحث ما، شأن مرسلته عین المسندت ضعیفه، همین مسند ضعیفه همون مرسله باشه نمیشه. بعد خود امام میگن نه این احتمال رده. چرا؟ خب دقت کنید، یه سندی ما داریم، یه روایت، از یه راه به ما رسیده سند ضعیف. فرضاً همین سند رو دست صدوق بوده، صدوق صفر قبول کرده، خب این توثیق سنده. مثل اینه که صدوق اومده گفته سند صحیح است دیگه. لذا میگن ما احتمال قوم ذالک الارسال علی فرض ما ذکر فرضاً درست توصیقاً من قول روات روایه، این توصیق میشه. توصیقا از کجا اومده؟ مگه نیست که علامه گفته ثقتون، نجاشی گفته ثقتون، خب صدوق هم میگه ثقتون. فقط ثقتون گفتن صدوق به اینه که روایتی که این روایت به صورت سندش به دید ما ضعیفه رو مرسل محکم نمیدن. بعد میگن فتعمل، که اشاره تعمل ظاهراً به این که شاید صدوق روایت رو موثوق الصدور میدونسته، نه اینکه روایت رو ثقه بده. به قرائن خارجی، به قرائن خارجی این روایت درست، قطعا این روایت رو امام گفته، اما حالا سند درسته؟ هر چه در سندم ثقن، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش این روایت خوب میشه، این روایت بی‌اشکال. ثمره اونجا ظاهر میشه که هرچه در دل این سند هست رو اون رواتی که هست رو دیگه نمیتونیم توصیح کنیم، جای دیگه اگه بودن نمیتونیم ازشون وثاقت داریم. این هم دلیل دوم، روایت دوم. بریم سراغ روایت ها بعدا فردا.